بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه از آیه 34 سوره دخان آغاز میکنیم. سوره دخان دو بخش کرده بودیم در جلسه گذشته. قسمت ابتداییش درباره شب قدر بود، انا انزلناه فی لیلت مبارکت، و مسئله قدر در طول تاریخ در زمان پیامبران گذشته که این یک زنجیره است، یک مکانیزمی است برای هدایت انسانها و جلوگیری از ظلم و ستم. این قرار خدا بوده که رسولانی بفرسته و کتابهایی رو نازل بکنه. بعد از اون مقدمه‌ای که حدود 8-9 تا آیه بود، بعد به عنوان مصداق تاریخی از حکومت فرعون سخن میگه که ما قوم فرعون رو آزمودیم و رسول کریمی برای آنها اومد برای اینکه اون بندگان رو نجات بده. بنی اسرائیل رو به اسارت گرفته بود، شکنجه میداد، به بیگاری کشیده بود. پس مسئولیت اصلی رسولان نجات بخشیدن انسانها از شر طاغوت‌ها و جباران روزگاره و هشدار میده به فرعون که الله تعالو علی الله، خیلی احساس بزرگی و علو در برابر خدا نکن و من به خدا پناه میبرم از اینکه بخوای منو بکشی. اگرم موافق این حرفا نیستی، خلاصه فتزلون، کاری به کار ما نداشته باش. دعا میکنه حضرت موسی خداوند که اینها قوم مجرمی هستند، اینها اعتنایی به این سخنان نمی کنند. فرمان پروردگارم میاد که شبانه این مردم رو از اون سرزمین خارج بکن، هجرت بده، در واقع فرار شبانه. و داستان تعقیب فرعون که چگونه اینها رو با سپاهش تعقیب کرد و این به اجمال در واقع خیلی خلاصه داره تو این سوره میگه. و به هر حال در دریا غرق شدن و همه اون پست و مقام و امکانات رو فرعون پشت سر خودش گذاشت. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، همه اون سرزمین و زراعت ها و کاخ ها و تشکیلات رو گذاشت. بنابراین بخش دوم سوره درباره یک نمونه تاریخی و یک مصداقی از این جریان نبوت که چگونه در برابر فرعون موسی اومده. بعد از این مقدمه و بخش میانی به این آیات امروز میرسیم، به معاصرین پیامبر. همینطور که عرض کردم، معمولا سوره های بلند قرآن یا سوره های متوسط معمولا از 5 بخش تشکیل میشه. یه بخش گذشته است، تاریخ گذشته. یه بخش راجع به زمان حاله، یعنی معاصرین پیامبره. یه بخشی راجع به آینده است، بهشت و جهنم و آخرت، یعنی زمان گذشته، تاریخ، سلام علیکم، معاصرین و آیندگان، سرنوشت بعدی. بخشی راجع به طبیعته، بخشی هم درباره شریعته که توی سوره هر از 5 بخش رو آورده. ابتداش از نزول قرآن و شب قدر که اون بخش شریعته و اشارهی به معاصرین پیامبر کرده، بعد به تاریخ گذشته فرعون، حالا اینجا برمیگرده باز به معاصرین از آیات امروز. ان هؤلاء لیقولون، هؤلاء یعنی اینا، یعنی معاصرین تو. حالا بعد از اون گذشته های تاریخی، با وجود همه این عبرت هایی که در طول تاریخ بوده، اینا لیقولون، لامش تاکیده، اینا میگن که ان هی الا موتتنا الاولى، خبرها نیست آخرت و رستاخیز و همین مرگ اولا، یعنی مرگ در پیش. اولا در برابر اخراس، یعنی چون میخوان آخرت رو انکار بکنن، مرگ در واقع سرآغازشه دیگه، یعنی بعد از این خبری نیست. این وعده های سرخرمنه، وعده های پوشالیست که پیامبر به مردم میده. ان هی هیه یعنی همین حیات زندگی، الا ان هی الا موتتون الاولا، همین مرگ در پیش، مرگ آینده است. و ما نحنو به منشرین، ما منشرین از انتشار منتشر شدن، یعنی ما وقتی که مردیم پوسیده شدیم، خاک شدیم، ذراتمون پخش میشه دیگه، دیگه جمع نمیشیم که با هم، انتشاری پیدا نمی کنیم دو مرتبه مثل انسان ها که در زمین منتشر میشن میرن. ما دیگه یعنی از بین رفتیم، دیگه بر نمی خیزیم، رستاخیزی در کار نخواهد بود. فتو به آبائنا ان کنتم صادقین، خب اگه راست میگین پدرانمونو بیارید، یعنی این حرف مکذبین هست، منکران هست به پیامبران، که اگه فکر میکنید آینده‌ای هست، اگه بر این باور هستید، یقین دارید آخرتی هست، خب اونا رو زنده کنید ببینیم، یعنی یه چیز نقد میخوان. یعنی این دید انسان که تا یه چیزی رو لمس نکنه، نبینه، باور نمیکنه. خب بهار و تابستان و پاییز و زمستان هم اتفاق میفته، مثل این که یه کسی بخواد انکار بکنه بهار رو در فصل پاییز و زمستان، بگه اگه راست میگی بهار بیار، ولی طبیعتی قانونی داره دیگه، باید چند ماهی بگذره، هوا عوض بشه، شرایط دگرگون بشه تا درخت یا تخم و نمیدونم قلمه‌ای که زدن دو مرتبه این بازسازی بشه. یعنی چیزی که نیامده، به چشم خود ندیدیم رو باور نمی کنه. اگه راست میگی بیار حالا پدرانمون که مردن. بارها در قرآن از این شتاب زدگی، از این خصلت انسان که میگه خلق الانسان من عجل یا خلقتم من عجل، شما از شتاب آفریده شدی، 20 بار در قرآن بر این نکته که عجله دارن اینا. میگه اگه راست میگی عذاب، خب بیار دیگه عذاب، اگه می آخرت، خب بیار آخرتو. تمام وعده هایی که قرآن داده، 20 بار در قرآن این جملات استعجال، یعنی طلب شتاب کردن، عجله کردن هست، یعنی با زمان مثل این که نمیخوان کار بکنن، حالا باید ببینن تا بپذیرن. اینجا میگه اگه راست میگی خب بیار اونا رو، بیار تا ببینیم، تا باور کنیم. اهم خیرون ام قوم تبعن والذین من قبلهم اهلکناهم انهم کانو مجرمین. حالا اینجا یه اشاره تاریخی میکنه دیگه، آیا اینا بهترن؟ منظور از بهتر یعنی نیرومندتر، شایسته تر برای موندن هستن، ام قوم تبعن؟ قوم تبع خیلی روشن نیست برای ما چه قومیه، در قرآن دوبار به این قوم اشاره کرده. اگه به ریشه لغویش بخوایم برگردیم، از همون تبعیت میاد. بعضیا گفتن اینا در سرزمین یمن بودن، یمن گذشته، کنار دریاست اون طرف هم. شرایط جغرافیایی خیلی عوض میشه، شاید مثل کنارهای مدیترانه و جای خیلی آبادی بوده در یمن گذشته، اونجا خب سلاطین بزرگی بودن. تو به مثل این که پادشاهان پشت سر هم زیاد داشته، یعنی سلسله کسانی که حکومت میکردن، از تبعیت اگه بگیریم، یا نه مورد تبعیت انسانهای بیشماری بودن. به هر حال نمیدونیم که چه قومی بودن، در اون منطقه ظاهرا میگن زیست میکردن، قاعدتا نماد قدرت و اقتدار و تداوم حکومتشون بوده که اسمشون از اونجا گرفته شده. والذین من قبلهم، و کسانی که قبل از اونا بودند، اهلکناهم انهم کانوا مجرمین، اینا همه هلاک شدن، هلاک یعنی منقرض شدن، تمدنهایی بوده، ظلم کردن، ستم کردن، برای اینکه مجرم بودن. جرمه بارها توضیح دادم معناش قطع کردنه، قطع ارتباط با خدا، با مردم، با قوانین، نظامات. وقتی انسان ارتباطش قطع بشه با سیستم، خب نمیتونه دوام بیاره دیگه، مثال هم همیشه زدم خدمتون، یه گلدون گل هم باید ریشش در آب باشه، از خاک مواد عالی جذب بکنه، نور آفتاب بگیره، اکسیژن بگیره، با یه ارتباطایی گیاه میتونه رشد بکنه، زنده باشه. هر کدوم اینا رو قطع بکنه پیوندش بریده میشه دیگه. مجرم در واقع کسی است که معنای لغویش عرض میکنم، با سیستم قطع رابطه کرده، چون قطع رابطه کرده خشک میشه، میشه اهلکناهم، مثل یه گلدون گلی که اهلاک شد دیگه، طبیعی نیست این. پس اقوامی که خودشون رو منطبق نکردند با این نظاماتی که در جهان خداوند حاکم کرده، در زبالدان تاریخ به اصطلاح میفتن، منقرض میشن. خب حالا اینا هم که میگه هیچ خبری نیست، همین دنیایی که هست چند سباهی زنده ایم و بعدم پوسیده میشیم میریم، یه نمیخوان مسئولیت رو بپذیرن، نمیخوان رفتارشون رو عوض بکنن، تمام میشه، کی به کیه، ظلم میکنن، ستم میکنن. یه اشاره تاریخی است که به گذشته نگاه بکنن. آیات بعدی وارد طبیعت میشه، یعنی نشانه ای از عالم بیرون از انسان ارائه میده. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما که این آسمان ها، سماوات یعنی اونچه که بالاست، یعنی عالم کهکشان ها، والارض این کره زمین رو، و ما بینهما فضای کهکشانی، تنها ستاره ها که نیستن، زمین هم که نیستن، این وسط که خلع نیست، خالی نیست، هر ذراتی هستن، امواجی هستن، اینا هم بالاخره جزء هستی هن دیگه. اینا رو ما به بازی که نیافریدیم. لعب، لعب، لعب میشه بازی دیگه، یعنی ما بازی که نخواستیم بکنیم، این آفرینش جدیه. ما خلقناهما الا بالحق، آسمان ها و زمین رو جز به حق نیافریدیم. حق در برابر باطله، یعنی بیهوده، بازیچه، یعنی جهان هدفمنده، هدف داره، به خاطر یه منظوری جهان خلق شده، همین جوری نیست. خدا تاس ننداخته و یه مرتبه ستاره ها و کهکشان هایی به وجود آمده. اگر جهان قانونمند هدف داره، پس انسان که نمیتونه به دلخواه خودش هر جوری که تشخیص میده عمل بکنه، لاجرم انسانم باید طبق یه نظاماتی، حق و باطلی باید براش مطرح باشه، خودش رو بپیونده به این عالم بزرگ، مطابق بقیه اجزاء طبیعت زندگی بکنه، متناسب با البته وجود خودش. در قرآن اقلن 12 بار آفرینش به حق جهان رو، یعنی در واقع باطل نیست، حساب و کتاب داره، اتفاقی نبوده، هدفمند بوده در واقع جهان رو، این اشاره کرده. حتی خود انسان هم میگه ایه سبل انسان ان یترک سدا، آیا انسان فکر میکنه همینجور رها شده، یله رها شده و هیچ کاری نباید بکنه، هیچ نقشی نداره؟ آیه بعد باز یک ورق میزنه، یه پله بعد از طبیعت میره روی آینده. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. یوم الفصل، فصل انفصال و جدایی دیگه. اگه بهار و تابستان و پاییز و زمستان هم میگن فصول مختلف، چون شرایطش با هم فرق میکنه دیگه، ما جدا کردیم این تابستان این زمستان، شرایط با هم فرق میکنه. بچه ایم که از رحم، جنینی هم که از رحم متولد میشه، در واقع اونم جدا شده دیگه، بند نافش رو قطع کردن، انفصالی پیدا کرده. دنیا و آخرت هم جداست، انسان هم وقتی میمیره یک انفصال از هستی، از حیات. ولی اینجا منظور از فصل، روز جدایی انسان ها بر حسب نامه عملشونه، یعنی انسان ما همه کنار هم هستیم، همه با همیم، یه ملت با هم هستن، ولی سرنوشت ها یکسان نیست. قبل از امتحان، قبل از کنکور دانشگاه همه با همن، پشته نیمکتن، ولی بعد بر حسب نمراتی که به دست میارن، شرایطی که پیدا کردن، جدا میشن دیگه، یکی این رشته میره، یکی اون رشته میره، بعضی ها پشت در دانشگاه میمونن، برای هر کسی یه سرنوشتی پیدا میکنه. این دیگه امر طبیعیه دیگه، در طبیعت هم همینجور هست. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، میقات محل ملاقاته یا زمان ملاقاته، یعنی همه که دنیا میرن پوسیده میشن، جذب طبیعت میشن، حالا خدا میدونه که میلیون ها میلیارد ها سال بعد یه میقاتی هست، دو مرتبه به هم آمدنه در واقع، مثل بیگ بنگ هم از یه نقطه آغاز شده، ولی تئوری ها همه بر این توافق، بر این موضوع توافق دارن که بر میگرده جهان، یعنی در واقع باز شدن و بستنه. قرآن هم همینه میگه، میگه یوم نطف سما که طی سجل للکتب، روزی که آسمان رو جمع میکنیم، مثل این توماری که باز میکنن اون لوله رو، این دوباره بر میگرده. از نظر ما چون از عمر ما خیلی طولانی تره قابل قبول نیست، انکار میکنیم، ولی طبیعت اصلا اعدادش اصلا قابل تصور ما نیست. فقط عمر کره زمین 4 میلیارد و نمیدونم 600 میلیون ساله، نوع انسان، انسان اولیه تا حالا 1 میلیون سال هم نمیشه، انسانی که انسانهای خیلی خیلی قبل که هنوز در واقع اون اراده و اختیارم نداشتن، انسان تاریخدار که 10,000 سال هم نمیشه، اصلا هیچه، اصلا به زبان نمیاد، اصلا 10,000 سال که یه چشم هم زدنه در عمر کره زمین. تازه کره زمین خودش در این منظومه شمسی ماده یا در کهکشانها چیزی به حساب نمیاد. بنابراین یه میقاته، میقات همه است، جهان آخرش بن‌بست نیست. یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم لا یغنی مولن ان مولن شیئن ولا هم ینصرون، روزی که مولا در واقع دوست ترجمه میکنن، ولی دوستی سرپرستی آوره، مولا کسیست که ولایت میکنه، سرپرست آدمه، مثل والدین که نسبت به فرزندان یک نقش سرپرستی دارن، مولای هر کسی در واقع بزرگشه، اونجا دیگه کسی نیست که به داد آدم برسه. یوم لا یغنی مولا عن مولا، هیچ کسی مولای دیگری نیست، نمیتونه ولایت بکنه. ولا هم ینصرون، هیچ کسی نصرتی نمییابه، یعنی مثل بگیم روز امتحان دیگه کسی نیست که آدم خبرش کنه بیاد به من کمک بکن، هر کسی در واقع عمل خودش رو داره بروز میده، هر کسی داره به نتایج تلاش خودش میرسه. در جای دیگه قرآن هست که لا تذر و بازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگه ای رو نمیتونه بکشه. کل نفس طائره فی عنقه، سرنوشت هر کسی به گردن خودشه، به گردن خودشه، عملشه که تعیین میکنه آیندهش رو. الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، مگر کسی رو خدا بهش رحم بکنه، یعنی مشمول رحمت خدا واقع بشه که او هم عزیزه و هم رحیمه. عزیز یعنی قدرتمند، با فارسی تفاوت میکنه، ما در فارسی آدم دوست داشتنی رو میگیم عزیز، ولی عزیز صاحب عزت مطلقه، یعنی ابرقدرت، در برابر کسانی که مقابل نظام او هستند خدا شکست ناپذیره، عزیزه، صاحب عزت، در برابر اونهایی که به سمت حقیقت میرن رحیمه، صاحب رحمت در واقع. خب تا اینجا یه اشاره به آینده بود، از آیه بعد به زبان تمثیلی خاص راجع به سرنوشت دو گروه رو، چون یوم الفصل دیگه آدم ها جدا میشن، سورت میشن بر حسب اعمالشون. اون چه که بعد از این در واقع داره توضیح میده خیلی شگفت‌انگیزه، تکون دهنده است و یه مقداری هم با انتظارات ما تفاوت میکنه، یعنی اون هشدارهایی که راجع به دوزخیان داده با منطق دنیایی ما که بالاخره یک کسی 100 سالم اگر ظلم و ستم کرده باشه، حالا چرا خلود، چرا ابدیت، چرا یه همچین شکنجه و آزاری؟ یعنی با دید متعارفی که آدم نسبت به خدا داره که خدا ارحم و راحمینه، چطور ممکنه که یه همچین عذابهایی کسانی ببینند؟ ولی نباید فراموش بکنیم که اصولاً ادیان به زبان مردمان معاصر خودشون نازل شدند و این اصطلاحو بارهام تکرار کردم، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اگر مردمان رو بخوان هشدار بدن به یک عواقبی، یا تشویق کنن، بشارت بدن به یک پاداش هایی، لاجرم باید به زبان خود اونها باشه، چیزی که اونا میفهمن. عرض کردم به بچه کوچیکتون اگر بخواین بگین یه کارایی نکنه، بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، خب بیم دادن نسبت به چیزاییست که او بیم پیدا میکنه که نکنه اون کارو، یا اگه تشویق میخواین بکنیدش، تشویق به عروسک و اسباب بازی و امثال اینهاست. با او که نمیتونین وعده‌ای که به یک فرزند دانشجوتون میدین به اون بدین. طبیعتاً به هر کسی اون چیزایی که بیم و امید داره با اون زبان میشه باهاش سخن گفت، وگرنه اصلاً فایده نداره و چاره‌ای هم نیست، چاره‌ای هم وجود نداره و اینا تأثیری نداره. باید در واقع زبان و فرهنگ رو که در واقع حامل این مفاهیمه در نظر گرفت. این آیات به زبان مردم معاصر پیامبر در 14 قرن پیش آمده که سوادم نداشتن. حالا جلوتر که میریم خدمتونی مقداری بیشتر توضیح میدم. ان شجرت الزقومه طعام الاثیم. شجره زقوم طعام اثیمه. اثیم اسم که عرض کردم، اثیم مقابل ابرار، بر ابرار نیکانن، اونا که دید وسیع دارن، بلند نظرن، بلند نگرن، خیرشون به همه میرسه. اسم با 3 نقطه، تنگ نظری، خودبینی، خودخواهی، دنیای بسته که فقط خودشو میبینه. شجره زقوم چیه؟ این در قرآن 3-4 بار اومده، 3 بار. حتی یه بارش خیلی عجیبه این تمثیل ها. میگه ثم انکم ایها الضالون المکذبون، ای گمراهان تکذیب کننده، لآکلون، شما از شجره زقوم خواهید چشید. چه شجره ایه؟ انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم، در اصل و اساس دوزخ این شجره قرار داره، میوش مثل سر دیوان، دیو و دده. بعد میگه که فانهم لآکلون منها، این آدما پر میکنن وجودشونو، فمالئون منها البطون ثم الیهم لشوبا من حمیم، بعد آب جوش مثل این که روش میخورن. خب آدم فکر میکنه که این راجع به آخرت داره میگه، ولی دنبالش بعد میگه ثم ان مرجعهم لالجحیم، بعدن اینا به جهنم مرجعشون، محل رجوعشون به جحیمه. نشون میدیم پس دنیاست، داره یه تمثیلی از دنیا میکنه که یه دی شجره زقوم طعامشونه. حالا در قرآن میگه نداشتیم غیر از این که میگه که اون کسانی که مال یتیم میخورند، الذین یاکلون اموال الیتامى بالباطل انما یاکلون فی بطونهم نارن، داره آتش میخوره، فی بطونهم، در بطنش میبره، در سلولاش میبره، آتشی که به زودی سعیر میشه، شعله ور خواهد شد. فراوون در قرآن این مسئله رو تکرار کرده، در مورد یتیم نیست، در مورد خیلی ها، از رباخاری، نمیدونم رشوه خاری، علاوه بر مال یتیم، در جایی حتی راجع به علمای دینی میگه، میگه ای مؤمنین ان کثیرا من الاحبار و رحمان، بسیاری از این علمای دینی یهود و مسیحی، احبار و رحمان، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم رو دارن میخورن به باطل، همه اینا رو میگه که اینا دارن آتش میخورن، اینا خبر ندارن. این کدوم آتشه؟ کسی که آتش نمیخوره به نظر خودشم خیلی شیرین و خیلی مطبوع هم میاد اونچه که میخوره، میگه ولی در بطن خودشون دارن میبرن در واقع. اما خود شجره یعنی چی؟ شجره رو ما فکر میکنیم درخت در واقع، ولی بارها قرآن از انواع شجره ها، شجره نتورک در واقع، یه سیستمه. ببینید یه درخت رو در نظر بگیرید، این درخت یه ریشه داره، ریشهش توی یک زمینه نیست؟ از اونجا تغذیه میکنه. بعد یه اصلی داره که میگه فی اصل جهیم، یه بدنه داره درخت، تنش، بعد یه شاخ و شاخهای فرعی داره، بعد برگ داره که از بیرون داره تغذیه میکنه، و بعد یه میوهی داره. اینو بهش میگه قرآن شجره. ولی در قرآن به داستان ابراهیم میگه شجره طیبه، هم شجره خبیثه. چقدر تکرار شده در قرآن ابراهیم و فرزندان و اون اندیشه‌ای که او در تاریخ گذاشت. اینو به عنوان سوره ابراهیم بخونید، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، درخت طیب و طیب نداره، درخت خبیث نداره، درختی که اصلها ثابتون، ریشاش ثابت تو زمینه، و فرعها فی السما، شاخ و برگش به آسمان رفته، کلهی دائما هم میوهشو میده، یعنی اکلها دائما داره بروبار میده، میوه میده. خب نظامهای بشری هم مگه غیر از اینه؟ قرآن از بنی امیه به عنوان شجره ملعونه اسم برده، پیامبر میگه در خواب این شجره ملعونه رو دیدی، مگه درخت ملعون میشه؟ بنی امیه یه زمینه داره، یه زمینه تاریخی داره تو جامعه. چرا بنی امیه، چرا معاویه به قدرت رسید؟ با این همه آیات بینات قرآن و اون فداکاری ها در طول 23 سال چطور شد که بعد از مدت کوتاهی، بعد از اون دوران خلفای چهارگانه، بعد با شهادت حضرت علی و بعدش امام حسن، رفت توی بنی امیه، دشمنان پیامبر به حکومت رسیدن؟ ابو سفیان رهبر دشمنان پیامبر بود، معاویه فرزند اونه. همه اون فرصت طلبا منافقین به قدرت رسیدن، 85 سال 83 سال حکومت کردن، بعدم بنی عباس بدتر از اونا، و همچنان در طول تاریخ ادامه داره. یه شجره است، یه شبکه است. چرا مردم دچار خرافات و تعصب و منیت و این انحرافات و رذیلت اخلاقی هستن؟ اینا ریشه داره تو تاریخ یه ملت. چرا شخصیت پرستی، بت کردن آدما دو مرتبه باز تولید میشه؟ شاه میره یکی دیگه میاد، صد تا سیستم هم عوض بشه باز همون هست سر جای خودش. برای اینکه 2500 سال ما با استبداد زندگی کردیم، خودمون مستبدیم، با همسرمون، با فرزندانمون، با همکارانمون، هر کی زیر دستمون باشه عادت نکردیم. بنابراین یه زمینه تاریخی داره، بعد یه اصل داره، یه نفر میاد رو، یه نفر میشه دیکتاتور، میشه مستبد، حکومت میکنه، یه شاخ و برگی داره، سیستم های امنیتی و نمیدونم نظامی و مالی و شاخ و برگیست، و بعدم یه میوه و محصولی داره که همه چشیدیم امثال این میوه ها رو. پس سیستم های اجتماعی هم یه شجره است در واقع. به آدم که میگه به شجره نزدیک نشین، به آدم هوا، کدوم شجره است اینجا؟ درختی بوده، بعضی گفتن گندم بوده، بعضی گفتن سیب بوده. خدا نمیگه که از این سیب نخور، این گندم نخور. شجره که میگه به محضی که چشیدن آگاهی پیدا کردن، بدت لهما سوءاتهما، به محضی که چشیدند، یعنی دوران اختیار، آغاز اختیار انسانه، شروع کردن پوشاندن خودشون. قبل از اون که حیوان، هیچ حیوانی که خودشو نمیپوشونه، برای اینکه اختیار نداره، کار بد نمیکنه، اصلا حیوانات شرم ندارن خودشونو بپوشونن. انسانی که اختیار داره، حالا میتونه فسق و فجور بکنه، از اون به بعد شرم به وجود میاد، بعد از دوران اختیاره. اما اینا یه شبکه است، شبکه شیطنت هاست که به این نزدیک نشد. تو در محیط بهشتی هستی، گام در مسیر شیطنت ها نگذار، به این شجر این شجران نچش. چشیدنم به معنای این نیست که حتما آدم تو دهنش چیزی بذاره، کمان که بیشترین موارد خوردن در قرآن خوردن مال یتیم، مال مردم، خوردن رباس، ما کلمه به صورت خامش نگاه میکنیم. شجرت زقوم در واقع چیزی که تلخه، زهراگینه، رفتارها و عمل کردی که زهراگینه و این در واقع مصرف اسیمه. اسیم در واقع عرض کردم خودپرستا. خودپرستا اینطوری تغذیه میکنن. خودپرستا تغذیه، منظورم تغذیه فقط خوردنی به اون معنا نیست، یعنی عمل کردشون، رفتارشون این چجوریه. کل مهله یغلی فی البطون، مهل یعنی روغن گداخته که مثل این که میجوشه، یغلی یعنی مثل قلقل کردن، علیان پیدا کردن. اصطلاح فارسی هم داریم میگن مثل سیر و سرکه دل آدم میجوشه، یک نوع نگرانیه دیگه. آقای 1400 سال پیش گفته شده، انگزایتی نمیدونستن چی هستش. این همه مشکلات روحی روانی که شاید از هر سه نفر یک کسی همچین مشکلی داشته باشه، انواع مختلفش، اینا همه ریشه در درون ما داره که آرامش آدم نداره دیگه. همه اینا فعالیت شیمیایی مغزه، یه ذره مختل بشه تمام قرصایی که میدن برای چیه؟ این پالسایی که سلولای مغز میفرستن نمیرسه به هم دیگه، اطلاعات کند میشه، این سیستم ارتباطی یه جو اشکال پیدا میکنه، آثارش همین دلشوره ها، نگرانی ها، انگزایتی ها، نمیدونم دیپرشن ها، همه اینا هستش. این چیز عجیب غریبی نیست که قلی الحمیم، درست مثل آب داغ، آب جوشی که در وجود آدمه. ببینید این کلماتی که امروز ما شناختیم یا فعل و انفعالات و چیزای شیمیایی، اینا که موقع نبوده، به چه زبانی باید گفت؟ میگه اینا دارن آتش میخورن، این در دلشون میجوشه، اینا مال یتیم رو میخوری، ظلم میکنی، آتش به پا میکنی. خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم، بگیریدش، بیفکنینش در وسط جحیم. کی رو؟ حالا بخونیم بقیهش رو. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. صب مثل باران، رگبار باران را با همین کلمه توصیف میکنن. فوق رأسه یعنی چی؟ از بالا سرش عذاب الحمیم، عذاب داغ. اینجاست که میگم خیلی تهدیدآمیزه، خیلی شدیده، یعنی سوال برانگیزه. کیا رو داره میگه؟ ذوق بچش، انک انت العزیز و کریم، توی همون عزیز و کریم. عزیز یعنی چی؟ پادشاهان و عزیز در مصر فرعون رو میگفتن عزیز دیگه. میگه یوسف پیشه، وقتی پیشه عزیز رفت، مثل رومی ها میگفتن قیصر مثلا، ما کسرا یا شاه، منظور شاه یه عنوان در واقع، ترک ها خاقان میگن مثلا، یا سلطان مثلا عربا، یا کینگ. تویی که کلمه اصولا عزیز یعنی برتر، زمینی که آب بهش مسلط نمیشه عزاز بهش میگن. عزیز یعنی قدرت اول، در واقع ابرقدرت شد اصطلاح خوبیه. اسم خدا هم از خدا عزیزه، یعنی دستی بالای دست او نیست. اون کسی که فکر میکرد که نفر اوله. کریم هم یعنی مورد کرامت، مورد احترام، همه تعظیم و تکریم بکنن. این اصطلاحاتی که میگن ولایت مطلقه بر همه جان و مال و ناموس مردم، یا آریا مهر، خورشید مهر، مهر آریایی، نژاد آریایی، این همه دیگه پیرو به منویات، یعنی تو هر کشوری و هر ملتی دیگه یک کسانی میرن بالا، مثل چین کره شمالی رو در نظر بگیرید مثلا، امثال اینا. خب خیلی زیاده اینا، همون ذوق، انک انت العزیز الکریم. پس نشون میده که اون کسانی که جنگ به پا میکنن، میلیون ها نفر کشته میشن، دلهای سوخته میشه، مادران و پدرانی دق میکنن از اینکه بچه‌هاشون اعدام شدن، شکنجه شدن. در واقع خطاب به اونهاست که میگه تو همینجوری راحت داری آتش به پا میکنی، میسوزونی دلهای مردم و ملتهایی. حالا بچش نتیجه عملته. ذوق انک انت العزیز الکریم ان هذا ما کنتم بهی تمترون. این همون چیزیست که باهاش دائما مجادله میکردی، انکار میکردی که خبری نیست. همطور که عرض کردم همه اینا در واقع به زبان قابل فهم معاصرین 14 قرن پیش در نظام قبیلگیست، غیر از این نمیتونه بفهمه اون کسی که داره ظلم میکنه، آدم میکشه. این که میگه من فوق رأسهی، یعنی از بالا سر تاجت، از بالا سر عمامت، از بالا سر چیزی که به اتکای او داری آتش میسوزونی، ظلم و ستم میکنی. انواع و اقسام داریم دیگه. یک اصطلاح کامپیوتری میگن این مطلب رو دانلود بکن، نیست؟ خب لود یعنی بار دیگه. هزار سال پیش اگه میگفتیم بار، بارو قاطر میبرد دیگه. بعدن بارو خب کامیون در یه دوره که ماشین اختراع شد، بعد کشتی ها بار، حالا هواپیما بار میبرن. به صورت مجازی هم میگه واقعا انقدر بارم، بار کاریم زیاد بود که یا قرآن مگه پیامبر نمیگه علم نشرح نکل صدرک و وزعنا عنک وزرک. اون بار رو از پشتت بر نداشتیم، الذی انقض ظهرک، که داشت پشتتو میشکست. کدوم بار؟ باری به دوش پیامبر نبود. یا میگه این رسولی که آمده خطاب بنی اسرائیل، بار رو از پشتتون بر میداره، قول و زنجیری که به دست و پاتون بسته شده بر میداره. کدوم قول و زنجیر؟ یعنی همون چیزایی که اسیرتون کرده. اینا دیگه به صورت مجازیه. دانلود کردنم باره، ولی این دیگه بار اینفورمیشنه، زبان دیگه ای نیست کامپیوتر. وقتی میاد تمام اصطلاحاتی که درباره مسائل نجومی داره به کار میره، همش کلمات روزمره مردم، بلک هول رو نمیدونم، غول سرخ و غول سفید و اینا، همش کلمات معمولیه دیگه. چه در مسائل جوشناسی و نمیدونم ستاره شناسیه، چه در مسائل دیگه. مگر واژه های اختراع بشه، فرهنگ هر قومی برای امور روزمرهش ابداع شده، چیزی بیشتر از اون نداره. بنابراین این کلمات هم در قالب درک و فهم معاصرین خودشه. اما طرف مقابل، ان المتقین فی مقام امین. اما متقین، مقام یعنی جایی که آدم اقامت میکنه، اینه که تو دوزخ نیستن. امین هم از همون امنیته. اونا در یک اقامتگاه، در یک موقعیت و مقام دارای امنیت هستن. فی جنات و عیون، در باغهایی و چشمه‌سارانی. این شاید 40 بار در قرآن آمده که بهشت رو به عنوان باغ و که آب از زیرش جاریه. ولی اینم به زبان و ذهنیت مردم اون معاصر عربا، در یه سرزمین تفتیده و خشک استوایی زندگی میکردن، آب جاری اونجا نبود در مکه و مدینه، اصلا باقی به اون معنا مگر طائف و اینها. برای اونا ایدئال این بود که باغ باشه و زیرش نهری جاری باشه. توضیحات زیادی قرآن داده که اصلا میگه در بهشتم و زیرشون جاریه، یعنی منظور همون سبز و خرمی و نماد حیات در زندگی آینده است، نه الزاماً باغ، که اینا که تو دنیا هست لااقل برای مردم مغرب زمین یا کسانی که در نواحی سبز و خرم زندگی میکنن که اینا جاذبه نداره بگن خونت باغ، نمیدونم آب از زیرش جاریه، و خصوص کسانی که وسط جنگلن و خونهاشون هم اوشن ویوست، دیگه اصلا جاذبه ای نداره. یلبسون من سندسن و استبرقن متقابلین. حالا قبلا محل زندگی و به اصطلاح زیست، اینجا ظاهرش، ظاهر لغت یلبسون لباس میاد دیگه. اینا چی میپوشن؟ سندس میگن ابریشم ظریف، دیبای ظریف. استبرق در واقع زخیم تر که برقم میزنه مثلا روشنه. متقابلین هم یعنی مقابل هم نشستن. این چهار بار در قرآن اومده، هر چهار تام یعنی چون تو دنیا اینا پشت به هم نبودن، با هم نزاع نداشتن، حالا مقابل همن. دو نفر که دوست باشن مقابل هم نشستن، رخ به رخ هم دیگه نیست، فیس تو فیس با هم صحبت میکنن و هم پشت نکردن. اینا یه معانی در واقع مجازی داره. اینا مقابل همن، روبروی همن، با همدیگه دارن زندگی میکنن. آیا منظور حتما پوشش لباسه؟ تقریبا همه مفسرین همین رو ترجمه میکنن، چون غیر از این نمیشه. چی میشه گفت؟ یه مطالبی است که اصلا نمیشه، کلامی نیست، بیانی براش نیست. ولی خود این لباس رو بذاریم من براتون، معانی لباس که در قرآنه، میگه لا تلبس الحق بالباطل، حق رو با لباس باطل نپوشونین. باطل لباسه، از این معنی پوششه. میگه ایمانتون رو با ظلم نپوشونین. ظلم میپوشونه ایمانو دیگه. یا میگه که دینو با خرافات نپوشونید. پس خرافات هم یه پوششه. میگه که زن و مرد میگه لباس هم دیگن، هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه. شما مردا لباس زنان، زنام لباس مردن. لباس یعنی چی اینجا؟ لباس آدم از سرما و گرما و خیلی چیزا حفظ میکنه. یعنی شما پوشش همدیگه اید، محافظ همدیگه هستین، همه چیز همدیگه این در واقع. پس لباس به معنای زن و شوهرم اومده. یا میگه تقوا و لباس و تقوا خیرون، میگه بهترین لباس تقواست. تقوا سلف کنترل، یعنی جلوی زبان آدمو میگیره که هرچی نگه، جلوی رفتار آدم میگه، آدم خودشو مهار میکنه، کنترل میکنه. پس یه سیستم حفاظتی است دیگه. پس تقوا میگه بهترین لباس تقواست. انواع لباس ها رو میشمره هم سوره نحله، لباسی که تزیینیه برای شما، لباسی که در برابر گرما سرما شما حفظ میکنه، لباسی مثل زره که در برابر دشمن شما حفظ میکنه، و از همه اینها بهتر لباس و تقوا خیرون، لباس تقوا بهتره. گرسنگی هم که فراگیر باشه میگه لباس الجوع، گرسنگی مثل لباس جامعه رو گرفت، مردم همه گرسنن، فقر اقتصادی است. ناامری هم میگه یلبسکم شیعن، همه شیعه شیعه میشین، لباس شیعه یعنی تفرقه، جامعه به جای وحدت لباس تفرقه و اختلاف. این پیرو با این آقاست، این پیرو با اونه، تو یک مسجد نمیدونم قوم یا مشهد هر گوشش میبینیم یکی امام وایساده، همه پیرو این آقان اون آقان. چقدر مرجع، چقدر اینا همش لباس گروه گروه شدن دیگه. انواع مواردی که لباس غیر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم، منظورش یک نوع در واقع پوششه. شب و روز هم میگه شب روز هم میپوشونه، لباس شب لباس روزه، چون تاریکی میاد کره زمین رو میپوشونه دیگه. حالا اینجا یلبسون من سندوسن، چرا ذهن ما بره دنبال لباس که لباس ابریشمی پوشیدن؟ یعنی چه چیزی محافظ ایناست، چه چیزی پوشش ایناست در بهشت؟ ابریشم نماد نرمیه، یعنی محیط، محیط خشن نیست، محیط زجرآور نیست، محیط بدگویی نیست. میگه دار و سلام، همش سلامته، همش امنیته، یه محیط نرم و آرام و دلپسند این اون رو پوشونده در یه فضایی. حالا اینا رو ما داریم توضیح بنده میدم به زبان قابل فهم امروز، ولی وقتی بخواد اینا نوشته بشه به چه زبانی میشه اینا رو گفت؟ یه خطشو باید یه صفحه توضیح داد دیگه، تازه اونا نمیفهمن، ذهنیتشون اینطور نیست. چاره ای نیست، این کلمات عرض کردم، بچه رو باید وعده به زبان خودش داد، ولی هر کسی باید به قول آقای سروش که میگه قرآن به هر حال بخشش اصل و اساسش ذاتیه، بعضیاش عرضیه. ذاتی یعنی پیامهاش، ذاتشه. عرضی یعنی چه؟ که عرضه شده. میگه فرهنگ، کلمات، واژه ها عرضیه، ظرفه. مثل این چای اینجا توی لیوانه، میتونه تو ظرف یه بار مصرف باشه، میتونه نمیدونم کریستال باشه، میتونه چینی باشه، اینا عرضیاته، نباید راجبش بحث کرد. محتوا مهمه که چی داره میگه، در درون این ظرف چی هستش؟ این ذات در واقع قرآنه. زبان و ادبیات و همه اینها که مربوط به اون دوره است، اینا ظرف در واقع بیرونیست، داره پاسخ میده به اون نیازهای اولیه که اینا در چه جایگاه، خونه زندگیشون کجاست، پوشششون چگونه است. بعدیش مسئله زوجیته، کذالکه و زوجناهم به حورن این، این چنین ما اونها رو به زوجیت حورن این در میاریم. شما همه ترجمه ها رو ببینین، حورن این میگه همون سیمینتن و درست چشم و نمیدونم امثال اینا، تو زبان متعارف عربی همینه، ولی قرآن که زن و مرد نداره، پس حورن این برای زنها چی میشه؟ این که یه طرفه میشه کاملا در واقع. ولی خود شما کلمه مشتقات حوری رو ببین در قرآن، یاران حضرت عیسی کیا بودن؟ حواریون. حواریون همین حوریان دیگه، ولی نه حوریای به این معنا. حواری همه ترجمه میشن پاک جامعه. حالا بعضی هم میگن که چون لباساشون رو میشستن، بازم به این زواهر میدن. مگه جامعه حتما لباسه که پاک جامگان؟ مگه ما تو فارسی میگه فلانی پاک دامنه؟ تو به مردم میگن پاک دامنه بیشتر که دوزی نمی کنن و نمیدونم. یعنی پاک، اون چیزی که اون رو پوشونده، ویژگیهاش پاکه، همش نورانیه. حواریون محاوره اصلا بین دو طرف یا محور یک موضوع، همه اینا دلالت بر تحرک و پاکی میکنه. حتی آخرت هم میگه انه زن ننلن یهور، این تحول در واقع. حالا داستان مهمه، خود حور که در واقع به معنای این تحرک و جریان داشتن، این به معنای چشمه اومده، مثل چشمه جاری اعمال انسان. سوره انسان رو خوندی یادتون هست؟ میگه ان الابرار یشربون من کأس، ابرار از جامی دارن میجوشن مینوشن. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، از کجا این جامو دارن مینوشن؟ عینن، از چشمه ای دارن میجوشن. یشربو به حل مقربون، مقربون دارن از سرچشمه مینوشن. بعد میگه این چشمه کجا اومده؟ یفجرونها، خودشون شکافتن این چشمه رو تو دنیا. چگونه؟ یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیم، با کمک یتیمان، با اعمالشون دونه دونه. تو سوره انسان بخونید توضیح میده اینا تو دنیا این کارو میکردن، با این کاراشون کلنگ زدن چشمه ای رو احداث کردن که حالا در آخرت دارن از اون چشمه مینوشن. مقربین سر چشمن، ابرار دارن جام به جام از اون مینوشن. اصلا نمیشه به گونه دیگه بیان کرد منظور از آب چیه، منظور از چشمه چیه، که اعمال انسان رو تشبیه به آب حیات میکنه برای آیندش. دیگه چی از نیازها؟ یدعون فیها به کل فاکهت آمنین، در اونجا هر میوهی بخوان براشون با حالت آسود خاطری هست. فاکهه ظاهرن میوه است، چرا؟ برای اینکه نشاط آوره. فکاهی یعنی چی؟ چیزی آدم فکاهت یعنی نشاط و خنده و راحتی دیگه، چیزی که میگن فکاهی تعریف کرد یا کشید فکاهیات. در واقع فاکهه چون نشاط آوره، حالا ترجمه سادش میشه که هر میوهی بخوان یا هر چیزی که انسان رو شاد بکنه، خرسند بکنه، در نهایت امنیت در اختیارشونه. لا یذوقون فیها الموت، لا یذوقون فیها الموت الا الموت الاولى و وقاهم عذاب الجحیم. اینا مرگ دیگه نمیچشن مگر همون مرگ نخستین، یعنی مرگی که در پایان دنیا بود، انتقال پیدا کرده به این عالم، دیگه مرگی نیست. و وقاهم عذاب الجحیم، وقایه یعنی نگه داشتن، تقوام از اینه، از اون عذاب جهنم خدا اینا رو نگه داشته، یعنی اینا رستن، اینا نجات پیدا کردن. فضلا من ربک، این یه فضیلتی است از جانب پروردگار. فضل یعنی یه چیز اضافه، فضیلتی است. ذالک هو الفوز العظیم، این همون فوز عظیمه. فوز یعنی رسیدن به خط پایان. عرض کردم عربای 14 قرن قبل به اون سهاری سوزان، به اون کبیرها مفازه میگفتن. چون جاده که نبود، مثل کبیر خود ما، کبیر لوط، دشت کبیر، همینطوری که نمیشه رفت، اصلا جهت آدم نمیدونه، گم میکنه در اون هوای سوزان، آبم نیست، از گرما آدم فوت میکنه، میمیره. چون خطرناک بود، کسی اگه عبور میکرد از اون سواری عربستان میرسید به اون مقصد، میگفتن فازه، از این بیابان پرخطر گذشته. پس فوز، فلاح یعنی شکفته شدن، شکوفان شدن، ولی فوز یعنی رسیدن به خط پایان، یعنی این دوره سخت رو طی کردن. این خیلی فوز عظیمیه که آدم از همه این خطرات عبور بکنه و به یک به اصطلاح فردوس اعلا برسه. فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. خب اینم باز کاملا نشون میده که ما این کلمات رو به زبان تو جاری کردیم. خب دقت کنید، مگه در قرآن نگفته که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه؟ هر رسولی فرستادیم به چه زبانی؟ به لسان اون قوم. لسان معنی این نیست که اگه اینا انگلیسی هن به زبان انگلیسی صحبت کرده، اگه آلمانی هن. خب این که طبیعیه، طبیعیه که برای عربایی که عربی حرف بزنه، ولی لسان قوم یعنی فرهنگ اون قوم. تنها زبان به این معنا نیستش. حالا وقت نیستش که خدمتتون عرض بکنم، لسان اون گویش نیست، اون فرهنگ، اون درک. این اصطلاح میگن که پدر و مادرها زبان بچه ها رو نمیفهمن، یعنی چی؟ یا مثلا میگفتن شریعتی به زبان زمانه صحبت میکرد که انقدر مورد اقبال قرار گرفت. یک صدوم اون آدمای مدعی دین هم مستمع نداشتن در مساجدشون، در و مکانهای سخنرانی. چرا؟ برای اینکه به زبان زمانه حرف نمی زدن و نمی زنن، تو دنیای خودشونن، محاوره عادی با بقیه دارن، ولی در 1400 سال قبل زندگی میکنن. این زبان زمانه نیست. پس پیامبران به زبان مردم زمانه با اون فرهنگ مجبورن با مردم سخن بگن. خب اون مردم چجوری میخواستن بفهمن؟ به اونا میگفتن دانلود بکنین، چی میفهمیدن؟ دانلود به زبان عربی. بنابراین نباید فراموش بکنیم که این سخنان در واقع به زبان پیامبر نازل شده برای اینکه مخاطبینش بفهمن. همون اعراب بادیه این حرفا رو فهمیدن و منتقل کردن به نسل‌های بعدی تا به ما رسیده. فرتقب انهم مرتقبون، منتظر باش، اونا منتظرن. یعنی اول شروع شد با کسانی که انکار میکردن این حرفا رو، زوری نیست، فشاری نیست. مرتقب یعنی مراقب بودن، رقب گردنه. آدم وقتی گردن میکشه میخواد ببینه چه خبر شد دیگه، نیست؟ مرتقبون کسانی که منتظرن، یعنی با زمان کار میکنن، عجله ندارن. فرتقب انها، اونا منتظرن که تو این حرفا تموم بشه، دوران تمام بشه، بری و راحت بشن از شر. منتظر بودن که پیامبر از بین بره تو این جنگا، اونا بذار منتظرن، تو هم منتظر باش ببینید که مشیت بالاخره به کجا میکشه. صدق الله العلی العظیم.